بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مجتهدی است که رأیش عوض شد و رأی اول خلاف احتیاط بود، اما رأی دوم وفاق احتیاط. آیا در اینجا تکلیف چیست؟ عرض کردیم در اینجا چند قوله. قول اول این است که اگر رأیش عوض شد، که اولی خلاف احتیاط بود دومی وفاق احتیاطه، همه اعمال خودش را و مقلدینش تجدید کنند. قول دوم این است که نه، مجزی هست و هیچ مشکلی نیست، گذشته گذشته است، آینده را بر وفق دومی عمل بکند. قول سوم قول مرحوم خراسانی و حضرت امام اعلی الله مقامهماست، فرمودن اگر مدرک فتوای مجتهد اماره باشد، اونجا اعمال گذشته را تجدید بکند، چون اماره طریق به واقعه، معلوم می شود واقع ملحوظه و فرض این است که واقع را انجام نداده. و اما اگر مدرک اجتهادش اصول عملیه باشد، نه، گذشته ها صحیحه. قول چهارم قول مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در اول عروة الوثقی، اگر موضوع از بین رفته هیچ، اما اگر باقی مانده مثل اینکه ذبیحه، از کنم با کارد زب نکردی، با یه چیز تیزی، عرض کنم گذشته ها صحیحه، آینده نمیتونه بخوری، نمیتونه بفروشی. ما در میان این اقوال قول اجزا را پذیرفته ایم، خواه مجتهد یکی باشد رأیش عوض شود، یا مجتهد دوتا باشد، اولی فتوا بدهد بر خلاف احتیاط، دومی فتوا بدهد علی وفاق الاحتیاط. ما قائل به اجزایم در تمام این مراحل. مقدمتاً عرض میکنم دلیل اول وجود الملازمه، این عین دلیل ماست، وجود الملازمه بین الامر بالعمل و الاکتفا عند التخلف. وجود الملازمه بین الامر بالعمل و الاکتفا عند التخلف، این عنوان دلیل ماست. اون این است که ما به عقلا که مراجعه کنیم، در میان عقلا این اصل هست، اگر مولایی به عبد خودش، ممکنه شما بگید دیگه مولا و عبید نداریم، کارفرما و عرض کنم خدمت کارگر، اگر یه کارفرمایی به کارگر بگد این کار را انجام بده، یا صاحب کار به یک عمل و بنا بگد این کار را انجام بده، اون هم بر وفق امر او عمل کند، ولی بعدن این مولا بفهمد که کارش اشتباه بوده، هیچ وقت گردن کارگر را نمی گیرد. اصولاً اگر کسی به یک نفر امر کند این عمل را انجام بده، بعدن معلوم بشود تخلف در آمر بوده، هیچ وقت یخه مأمور را نمی گیرند، میگن مأمور کار خودش را انجام داده، نمیگن دیگه مزد نگیر و از سر انجام بده، میگن اگر بخواد از سر انجام بدهد اجاره جدیدی لازمه. این قانون کلیه، که ادعا میکنم در میان عقلا این اصل هست، اگر امر کنن به عمل طرف هم طبق امر انجام دهد تخلف ظاهر شود، هیچگاه کارگر را مسئول کار نمیبینم، میگن او عمل کرده. حالا من دو تا مثال بزنم برای این کلی. اول کلی عرض کردیم، بعدن پیاده میکنیم. فرض کنید بر اینکه یه نفر هست یه دارویی را میخواد برای سینه خودش یا برای فشار خودش، میگه فلانی این دارو را طبق نظر اون داروخانه انجام بده. جوانی هست که دارو سازی بلده، میگه این دارو را طبق نظر این داروخانه معین انجام بده. این طرف هم برود طبق نظر اون داروخانه این شربت را درست کند، بعدن معلوم می شود که جناب اون دارو ساز اشتباه کرده، به جای اینکه 10 جزء بگد 9 جزء گفته، گل محمدی را نگفته. در اینجا نمیگن این جوان را مسئول بدانند. جوان بگد مولا تو گفتید این شربت سینه را طبق نظر این دارو ساز انجام بده، حالا من انجام دادم، این دارو ساز اشتباه کرده، یه جز کم کرده، ارتباطی به من نیست. این مثل ماست. در اینجا فرض کنیم شارع مقدس که خداست، به یک معنا پیغمبر و امام، به یک معنی مجازی به من میگد بر اینکه طبق نظر این مجتهد عمل کن. من هم طبق نظر مجتهد عمل کردم، بعدن معلوم شد این مجتهد در اجتهادش اشتباه بوده. که نمیگن 2 مرتبه یخه طرف بگیرن بگن برو 10 سال اعمالی که انجام داده از نو. مثال همانه، مولایی هست عرض کردم فردی را تسخیر میکنن که در شربتی برای من تحت نظر این دارو ساز درست کن. این آقا دارو را درست بکند طبق نظر اون دارو ساز، ولی اون دارو ساز اشتباه میکند در اجزا این دارو، گل محمدی را نمیگه. عرض کنم این آقا عمل کرده. این مسئله ما، خدا به ما میگه به این مجتهد رجوع کن. حالا این مجتهد یه اشتباهی کرده، من عمل را انجام دادم، اعاده دلیل جداگانه بخواد، بل اگر دلیل باشد بر اعاده حق با شماست. حتی خود مجتهد هم به این دلیل ممکنه تمسک کنه، بگد خدا شما به من گفتید که به قول زراره عمل کن، به این اصول عملیه عمل کن، من هم عمل کردم، معلوم شد که این زراره یا محمد ابن مسلم یا اصول اشتباه کرده، من چه تقصیری دارم؟ یعنی این دلیل بنده را هر دو میتونن استفاده کنن، هم مقلد و هم مجتهد. مقلد همه گناه را گردن مجتهد بندازه، مجتهد هم همه گه مشکل بگد مولا که فرموده به قول زراره و محمد ابن مسلم اصول عملیه عمل کن، من عمل کردم، حالا اشتباه در اونها بوده ربطی به من نداره. بنابراین هم مجتهد و هم مقلد از این قانون ملازمه عرفیه استفاده میکنه. مجتهد و مقلد هر دو از این قانون ملازمه استفاده میکنه. این ملازمه ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفی، عرفان چنینه، و شرع مقدس هم این ملازمه را نفی نکرده. هر سیره‌ای که در میان عقلا باشد شرع مقدس سکوت کند، دلیل بر امضای اونه. یه همچه سیره ای هست. حالا یه مثالی هم از ساخت ساز بذاریم، اینکه اولی که اخوتوف بود توجه کردی سیره اش درد میکرد، حالا از ساختمان فرض کنید بر اینکه مولایی میگه بر اینکه به بنا شما این خانه را بساز زیر نظر این مهندس، این بنا هم زیر نظر مهندس شلاش بندی میکند و همه کارها را انجام میده، معلوم میشود این مهندس در یکی از مسائل زیر بنایی اشتباه کرده. این بنا را نمیگن حقوق نگیر و از سر کار را شروع کن، میگه تو فرمود زیر نظر این مهندس انجام بده. اونجا میگن بنا مزدش را میگیرد، تجدید کار اجاره جدید میخواد. این بیان را مقلد عرض میکند خدا یا گفتید عمل کن به رأی مجتهد، من عمل کردم، حالا او یه اشتباهی کرده، من طبق امر شما عمل کردم. حتی خود مجتهد هم میتوند به همین مسئله عمل کند، بگد مولا فرموده عمل کن به خبر واحد، عمل کن به اصل طهارت، من عمل کردم، بعدن معلوم شد لباس من نجس بوده یا جناب زراره اشتباه کرده، من چه تقصیری دارم؟ بگن تجدید کن، تجدید دلیل مستقل میخواد. این بیان من به نام ملازمه هست، الملازمه بین الامر بالعمل بشیء و الاکتفاء عند التحلل. این یه سیره ای هست و عجیب این است که آقایان از این سیره غفلت کردن، چنان سیره ای در میان عقلا هست و شرع مقدس این سیره را از کنم خدمتون که تحریم نکرده، رد نکرده است. فإن قلت ما الفرق بین هذا القول و القول بالتصویب. این قلت بگید شما که قائل به اجزا هستی با مصوبه که فرقی داری؟ و مصوبه هم همینه میگن، مصوبه هم میگن اگر عمل را انجام دادی خلاف ظاهر شد عمل تو صحیحه. این قلت میانه ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، اما مصوبه اشعری او اصلا حکم الله مشترک را منکره. ما منکر نیستیم، میگم حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل هست، ابدا منکر نیستیم. اما المعتزلی، معتزلی چه میگفت؟ آقای نعمانی چه میگفت؟ یمسو چه میگفت؟ یمسو کرامت الواقع، میگفت اگر اماره برخلاف باشد واقع را منقلب میکند. ما نمیگیم واقع را منقلب میکنه، قول زراره واقع را منقلب نمیکنه، فتوای مجتهد واقع را منقلب نمی کنه. نما منکر حکم الله مشترکیم علل اول، و نه قائل هستیم که فتوا یا خبر واحد واقع را منقلب میکند به مفاد اماره، که اماره برود جانشین واقع بشود. ما میگیم حکم الله مشترک هست، چیزی که هست در حق این آدم جاهل، بگید دنباله، در حق این آدم جاهل فعلی نیست، نمیتوند فعلی باشد چون جاهله. و اگر بخواهید صحیح بگید، بگید فعلی هست منجز نیست. آقایان میگن فعلی نیست، ما معتقدیم فعلی هست اما منجز نیست. چرا فعلی هست؟ چرا فعلی هست؟ لأن كل حكم بينه الشارع فهو فعلي، شرع مقدس بیان کرده فعلیه. حالا دست من نرسیده دلیل بر عدم فعلیت نیست، شرع مقدس بیان کرده دست من نرسیده فعلیون اما منجز نیست. چرا؟ شرط التنجیز العلم بالحكم، آقایان میگن حکم واقعی انشائیه، شیخ انصاری میگه. ما میگم نه، حکم واقعی انشائی نیست بلکه فعلیه. چرا؟ لأن کل حکم بگنه و شاره فهوه فعلیون، احکام فعلی همینه. هر چیزی که از لسان پیغمبر و جانشینان او در آمده است همش فعلیه. قایت ما فلباب در حق ما منجز بید. پس این انقاط جوابش داده شد. خب الدلیل الثانی، دو تا دلیل داریم. الدلیل الاول ادعاء الملازمه بین الامر بالعمل بالشیء والاکتفاء عند التحلل. الدلیل الثانی. دلیل دوم این است که این امر دوم، این فتوای دوم مجتهد یا فتوای مجتهد دوم، دو جور بود. گاهی مجتهد رأیش عوض می شد، گاهی مجتهدی در می گذشت مجتهدی دیگر. میگه فتوای دوم یا مجتهد دوم رأیش ناظر به مستقبله، ناظر به گذشتنی. اصولاً در میان عقلا اگر از کنم مولا امر دوم را صادر کند، امر دوم ناظر به گذشتنی است بلکه ناظر به آینده است. اجتهاد این آدم، اجتهادش ولو از واقع خبر می‌دهد، اما از نظر روش، از نظر دلالت، دلالت بر آینده می‌کنه. فرض کنید اگر یه نفر به مأمور بگد این کار را انجام بده، بعد بگد تحت نظر او انجام نده، تحت نظر دومی انجام بده، معنیش این است که گذشته دی گذشته آینده. همان مثالی که عرض کردم، فرض کنید بنایی هست میخواد مسجد بسازد، صاحب مسجد میگد زیر نظر این مهندس، وسط که آمد میگد زیر نظر مهندس دوم، این ناظر به آینده است دیگه، ناظر به گذشته نیست. فتوای مجتهد یا فتوای مجتهد دوم این ناظر به گذشته نیست، ناظر به آینده است. ولو میخواد از واقع خبر بدهد این درسته، اما نسبت به آینده میگه طبق این عمل کن. این هم یک سیره ایست در میان عقلا. بلا الالا هازا، از دو راه ما قائل به اجزایی، و من هنا سرخط، و من هنا تبین عدم تمامیت القول الاول. قول اول چه میگفت؟ میگم همه را از سر بگیرد، خیلی کار آسان، 60 سال که عمل انجام داده از سر بگیره. این تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به دو دلیل. یک، الملازمه بین الامر بالعمل بالشیء والاکتفاء عند التحلل. این یه همچه ملازمه هست. چطور میفرمید که عمل این آدم درست نیست؟ هازا العرف به بابک، العرف به بابک. اگر فردی زیر نظر یک فردی کاری را انجام بدهد و مولا بگد طبق او، بعدن تخلف ظاهر بشود، هیچگاه این کارگر را مسئول کار نمیدونم، میگن او عمل به وظیفه کرده. اگر بخواد از سر بگیرد دلیل میخواد، اجاره مستقل باید ببنده. بنابراین قول اول که میگفت همه اش باطل، این با این دلیل اول و دلیل دوم کدوم بود؟ گفتم فتاوا ناظر به مستقبل است نه ناظر به آینده. عرض کنم اعمالش صحیحه. و اما قول سوم، قول سوم چه بود؟ قول کفایه و قول حضرت امام. این آقایان چه می فرمایند؟ کفایه را مطالعه فرمودی، هم اینجا هم باب اجزا. مرحوم خراسانی و مرحوم امام قائل به فرقند. میگن اگر فتوای این مجتهد مستند به خبر واحد است که اماره هست و معلوم شد این اماره باطله، اثر بگیره. اما اگر نه، فتوای مجتهد مبنی بر اصل عملی است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خوندم بعدن دیدم قطره خونی در اینجا هست که معفو نیست، اینجا میگه صحیحه. فرق است بین که مجتهد تکیه کند بر اماره، بعدن تخلف ظاهر شود، اعمال گذشته باطل، هم خودش باید اعاده کند هم باید بقدله. اما اگر نه، به اصول عملیه تکیه کند، اصالت و طهاره، بعدن معلوم بشود نجس بوده، نمازش صحیح. دلیلش چیه؟ اجمالا گفتم ها، هم کفایه را ببینید جلد اول همینجا. دلیلش چیه؟ خب این دو بزرگوار فرمودن. خب بله دیگه آقایان دقت کنید، انشاءالله با مطالعه حضرت امام و جناب خراسانی چنین می‌فرمایند اگر خبر واحد حجته لکونها طریقا الی الواقع، پس طریق به واقعه، پس میزان واقعه، چون حجیتش از باب طریقیته، پس معنیش این است که میزان واقعه و فرض این است که عمل تو برخلاف واقعه. یک بار دیگر تکرار میکنم با یه تعبیر بعدی. میفرمایند حجیت خبر واحد یا اجماع منقول یا شهرت به خاطر اینکه طریقا الی الواقع، اگر از این نظر حجته، پس معلوم میشود المیزانو هو الواقع، فرد که واقع را انجام ندادی. و این شیطه سرخط و این شیطه قلت و این شیطه قلت، معلوم میشود ما هو شرط هو الواقع، معلوم میشود ما هو شرط و ورجد هو الواقع. و فرض این است که شما نماز را بدون سوره خواندی، معلوم بشود ما هو الشرط و ما هو الجد هو الواقع، فشما واقع را انجام ندادی. همه این تعبیرهای من عبارات کفایه هست که مجمله. حاصل اگر حجیت یک شیء از باب طریقیت باشد، این نشانه این است که میزان عمل به واقعه و شما عمل به واقع نکردی. و به تعبیر آخر، اگر حجیت شیء من باب طریقیته، معلوم بشود ان الجزء و الشرط هو الواقع، واقع جزء است شرط است، و فرض این است که شما نماز را بدون سوره خواندی. اما اگر نه، میزان اصل عملی باشد، خیال کردم عبایم پاکه، شک در نجاست کردم، و کل شیء طاهر، این طریقه به واقع نیست، این جعل طهارت، جعل طهارت ظاهری است، ظاهر جعل طهارت ظاهری است. معلوم می شود من اینکه ما هو شرط، اگر کسی دنباله شده، معلوم می شود ماه و شرط، معلوم می شود ماه و شرط اعم من ان یکون طاهرن واقعیان او طاهرن ظاهریان. توجه فرمودی، اگر پیغمبر فرموده صل فی طاهر یا لا صلاة الا بطهور، معلوم می شود طهور اعم از طهور واقعی و طهور ظاهری. روح کلام آقایان این است که ملاک حجیت چه باشد؟ اگر ملاک حجیت طریقیته، گریبان من در گرو واقعه. بگو اگر حجیتش من باب طریقیته، گریبان من در گرو واقعه و فرضید است که طبق واقع انجام ندادیم. اما اگر حجیتش من باب طریقیت نیست، من باب حکم ظاهریست، در حال شک به این عمل کن. اگه این باشد گریبان من گرو واقع نیست، گرو ظاهره. شر فرود سل فی طاهر، اینم میگه کل شیء طاهر. در واقع این دلیل جعل طهارت ظاهری میکند. بنابراین نماز من، از این جمله تعجب خواهید کرد، بنابراین نماز من واجد شرط واقعی است. واقعا واجد شرط واقعی. چرا؟ چون شرط واقعی اعم از طهارت واقعی و ظاهری. ولو طهارت ظاهریه اما شرط شرط واقعی است. لان الشرط اعم من ان یکون طاهرا ظاهریا او واقعیا. این فرمایش کفایه و حضرت امام. اما در دومی که ما رفیقیم، در دومی ما هم حرف نداریم، ما هم میگیم اگر اصل عملی باشد نماز این آدم درست. چرا؟ یه کبرا داریم یه صغرا. کبرا کدومه؟ لا صلات الا به تهورن، این کبراست. صغرا را که درست میکنه؟ کل شیء طاهر. ما هم رفیقیم. کبرا را بگو، بگو لا صلات الا به تهورن، یا صل فی طاهر کبرا. صغرا را که میگه؟ کل شیء طاهر. این صغرا حاکم بر اون کبراست. این صغرا جعل مصداق میکند برای اون کبرا. اینجا رفیقی، انما الکلام باید دلیل اول ایشان را حلاجی کنیم. میگیم حضرت امام یا آقای خراسانی، حق با شماست، شرع مقدس این اماره را حجت کرده بما هو طریقون. اما یه دل با شما فهم داریم. شما بگید طریقون 100%، من بگم طریقون 90%. این طریق است 90%، نه طریق است 100%. آقای نومان عربی چیه؟ مئه بالمئه او تسعین بالمئه. شرع مقدس که این را حجت کرده من باب طریقیت، چون دیده 90% قرض مولا را تأمین بکنه، همین 90% اکتفا کرده. چون دیده اگر بگد حتما 100%، این سبب عسر و حرج می شود. باید خبر واحد را بذاریم کنار، بریم سراغ ارقام متواتر و متضافه. ما هم میگیم، اجازه بدیم عرض کنم، ما هم میگیم طریق حجتون به ما هو طریقون، اما طریقون 90%، نه 100%. مؤمنون للغرض. مؤمن یعنی چه؟ امنه یو امنو تأمینن. مؤمنون للغرض. چقدر؟ 90%، نه 100%. همین مقدار واقع را خواسته. بله، والله بالله تالله برب الکعبه ترب الکعبه، خدا واقع را خواسته، اما واقع را در حد، واقع را در حد 90% خواسته، نه واقع را 100% خواسته. و الا اگر واقع را 100% میخواست هرگز نمیگفت به اماره عمل کن، میگفت به خبر متواتر عمل کن. بله، حضرت شما میدونی که گوش من نسبت به کلام حق سنگینه، توجه کردی؟ کلام حق را من نمیشنوم. اگر کلامت باطله چشم، اگر حقه نمیشنوم. خب پس ما کلام حضرت امام را تجزیه و تحلیل کردیم، چند تا قسم خوردیم؟ چار پنج تا بالله تالله به رب الکعبه طرف الکعبه شارع اماره را حجت کرده به ما هو طریق الى الواقع و معلوم می شود واقع را می خواد اما واقع را در حد قابلیت اماره قابلیت اماره نسبت به واقع 100% نیست و قابلیتش 90% همین مقدار میخواد و الا اگر واقع را 100% میخواست میگفت برو به خبر متواتر عمل کن بناهن علا هازا ما معتقدیم که این مجتهد که فتوایش عوض شد هم خودش در راحتیه هم مقدم بله آینده بگر طبق نظر دوم یا مجتهد اول فوت کرد مجتهد دوم خلاف بکه نخی در اونجا هم عمل کافیه بقیه هنا شیعون اگر فرمودی بقیه هنا شیعون بقیه هنا شیعون فتوای عثمان کاظم یزدی در عروت الوثقی انشالله حاشیه عروه میزنید دیگه ها از همان دوران جوانی مشغول حاشیه باشید نه برای چاپ کردن، برای تمرین عروه را که نگاه میکنی هر کجا که نظر پیدا کردی در یه دفتری بنویسی اجتهاد آمپول نیست که بزنن انسان بشود مجتهد داروی نیست که بخورد آرام آرام انسان مجتهد میشه سید چه گفت؟ گفت اگر موضوع رفته گذشته گذشته اما اگر موضوع باقیه مثل گوشتی را که با فرض کنه چوبی یا یک تختهی ذبح کرده است دیگه باقی مانده را نمیتوند بخورد نمیتوند بفروشد بگیم جناب سید مل فرد بین هاذا المثال و المثال الاخر که قائل به اجزا شده کدام مثال؟ گفت اگر عاقد دختری را برای جوانی عقد کند بالعقد الفارسی یا قبول جلوتر از ایجاب باشد گفت اینجا این عقد درسته بگم این عقد چطور درسته؟ این عقد زنش بوده گذشته نسبت به آینده؟ نه دیگه آینده این زن و مرد مثل ذبیحه میماند همینطور که گفتید ذبیحه گذشته اش درسته آینده نه پس این جناب زن هم باید بگیم زوجیتش در گذشته درسته از حالا باید تجدید عقد کنم من فرق بین هازا و هازا بناهن علا هازا چرا فرق گذاشتید در اولی گفتید درسته زوجیت درسته ولو عقدش از نظر اجتهاد دوم باطله ولی میگه زوجیت درسته چون گذشته بگیم گذشته گذشته اما آینده هنوز محفوظ زوجیت استمرار داره پس سید باید یک کلمه اضافه کند بگد گذشته درسته ولو سببش گذشته باشد ولی مسببش باقی باشه همین مقداری که سببش گذشته مسبب ولو باقی باشد کافیه ولذا نباید فرق بگذاریم ما فرق بگذاریم بین ما عقد و بین ذبیحه چرا؟ میزان گذشتن است گاهی سبب و مسبب هر دو گذشته گاهی نخی از کنم سبب گذشته است اما مسبب نگذشته مسبب ازدواج بقا دارد حیوان ذبیحش بقا دارد بگیم گذشته اعم از این است که سبب و مسبب بگذرد مثل این که ذبیحه را خورده و تمام شده هم سبب گذشته و هم مسبب یا نخیر سبب گذشته اما مسبب باقیه مثل ازدواج سببش گذشته اما مسببش باقیه عرض کنم خدمتتون که مثل همون ذبیحه‌ای که ایشان میگد بنابراین تفصیل ایشان هم تفسیر خیلی محکمی نیست. ما به اینجا رسیدیم. در اینجا یه استثناءهایی داریم. در این حالی که ما قائل به اجزا شدیم، اما به این جلوگشادی نیست. یک استثناءهایی دارد این قاعده. بله، قائل به اجزا شدیم. سواء کان المدرک هو الامار او الاصل، سواء کان السبب معدوما و المسبب موجودا او کلاهما معدوما. اما در این حال ما یک استثناءهایی داریم. این استثناءها را بگم و الا شهریه مرا قطع میکنه، به جهت خلاف اجماعی. فرض کنید معتقد بودیم که 36 عرض کردم خدمتتون که سی و شش وجب کافیه. بعدن اجتهاد ما برگشت به 42 وجب و عمدی. حوض ما هم سابقا 36 بود و ندسار هم آب کشیدی. اما الان اجتهاد ما برگشت، فهمیدیم که هر آبی که کمتر از 32 وجب باشد این منفعل میشه. حالا میتونیم بگیم این حوض برای آینده کافیه. ها، ناچار این قاعده اجزاء ما حتما یه مستثناهایی داشته باشد. فقه ما به این گلوگشادی نیست. این مسائلی را که من عرض کردم اجزاء اینا درسته، اما یه مش استثناءاتی داریم که انشاءالله این استثناءها را فردا خدمتتون عرض میکنیم انشاءالله.